أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. صحبت در ضمن دعای محضر شریفتون 49 بود که در دفاع از کید اعدا بود، و مشخصا چنانچه خاطر شریفتون باشه، اونچه که حالا در ذهن حقیر هست، به این بند 14 رسیدیم. این دعای در دفاع کید اعدا، همونطور که قبلا هم عرض کردم، از این جهت موضوعیت پیدا میکنه که بالاخره ما دشمن زیاد داریم و جا داره که موانی این دعا رو بیش از گذشته متوجه قرار بدیم، هرچند که به لحاظ متن به یاری خدای متعال در این جلسه سعی بر اینه که تمومش بکنیم، اما اهمیت به فضای مفهومی این دعا هیچ وقت نباید از ذهن ما پاک بشه. و همونطور که قبلا هم عرض کردم، چه دشمن جنی چه دشمن انسی رو به یاری خدای متعال با این دعا دفع بکنیم. اونچه که در بندهای گذشته این دعا خوندیم، همونطور که در جلسه اول از این دعا خدمتتون عرض کردم، تمام فضای دعا تا برسونه ما رو به اون آخرین نقطه عبارات دعا که از خدا میخواد طلب بکنه پناه ببره از شر دشمنش به خدا، تمام فضای دعا مملو از عباراتیه که امام سجاد به کار میبره برای اینکه نظر خدای متعال رو جلب بکنه، همونطور که مکرر عرض کردم. و خب حالا از مجموع اونجا که نظر خدا رو جلب میکنه، دقیقا چه حرفایی رو به خدا بزنیم، این حرفا رو با خدا مطرح کرده. این که من عرض کردم، ما با اون فرمونی که با اون دست فرمونی که امام سجاد علیه السلام رانندگی میکنه و سیر میده، ما رو سیر میکنه خودش، ما با همون فضا سیر بکنیم، نکتهش اینه که بالاخره ایشون بلد راهه، میدونه اگر چجوری بره به مقصد میرسه به یاری خدای متعال. و دیدید در قضیه جوشن صغیر که فضای کلیش با این فضای دعای 49 حتی به لحاظ لفظ در بسیاری از جاها تکرار شده، با همون دست فرمونی که رفت امام کاظم علیه السلام، خدا دشمنش رو هلاک کرد و خلاصه ورود کرد و دفاع کرد کید اعداء امام کاظم علیه السلام رو. این مهمه که ما با این عبارات میریم. خب قبلا هم خدمت شریفتون البته مکرره این عبارات ابو حمزه رو توجه دادم که وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی بعد فرمود و ثواب دعایی رضاک بالجنه. امام از خدا میخواد این دعایی که من دارم به درگاه تو میکنم پاداشش رضا و خوشنودی تو باشه. بالاخره بر دعا آثار مترتبه، یکی از آثارش اینه که خدا اراده کرده به ما پاداش بده، بنابراین الان داره دعا میکنه، پس پاداش این دعا رو هم قاعدتا رضا و خوشنودی خدا طلب میکنه. بس معنیش این میشه هر تک حرفایی که میزنه حضرت به خدا دنبال جلب نظر خدای متعاله که او خوشنود بشه، او راضی بشه. وقتی خوشنود شد، حالا میتونیم بگیم که خدایا بیا و دست ما رو بگیر، دشمن فلانی ما رو پناه بده. راضیه دیگه، علما راضیه دیگه، نظرش جلب شده دیگه. حالا ببینید باز با چه الفاظی صحبت میکنه. در این بنده 14 فرمود ولقد سئلت فاعطیت. ببینید تمام حرفایی رو که تا قبل از اینجا امام سجاد علیه السلام زد و از اینجا به بعد داره میزنه، باز داره هی ابراز میکنه که بابا ما غرق در نعمت تو بودیم و هستیم. مثلا شما باز از همون حالا عبارات قبلی که خوندیم هیچ سر جاش محفوظ، باز از بند 11 نها کنید، کم من صحائب مکروه جلیتها عنی و صحائب نعم امطرتها علی، او چه بسیار بدی ها که من دفع کردی، چه بسیار خوبی ها که به سمت من باروندی. هی اینا رو داره بیان، دوباره نمیدونم وجدا ول رحمت نشرتها، نهرهای رحمتی که به سمت من خلاص گسیل کردی، عافیت البستها، اعیون اهداس تمستها، قواشی کرباتن کشفتها. همه من هم کنه هی داره نعماتی رو که در واقع ما غرق درش هستیم و ایشون مثلا به لسان ایشون غرق درش، هی داره ابراز میکنه. باز دوباره در این عبارات از همون دست داره صحبت میکنه که ما بالاخره همه جوره غرقیم در مرحمت تو، در نظر لطف تو. حالا ببینید من تعبیرم اینه و واقعا این حس رو دارم، نه اینکه حالا شما فکر کنید که من علیاذ بالله دارم بازی در میارم، حس من اینه. من یه مثال اگه خیلی دم دستی، البته از وجود مبارک حضرت عذرخواهی میکنم به واسه این مثال، اما حالا در مثال مناقشه نیست. شما دیدید گاهی اوقات یه بچه کوچیکی، شما بفهمید 8 ماهش 9 ماهش مثلا، شما باهاش یه ذره شوخی میکنید، چکلک در میارید برای که نظر او رو جلب کنید که بخنده مثلا، درسته؟ مثلا این شکلک در میارید نخندید، بعد دیدید مثلا این گوشه لپ بچه رو اینجوری کردید، دیدید بچه خندید، شما رغبت پیدا میکنید دوباره همون کار رو تکرار کنید، قبول دارید؟ دیگه شکلک در نمیارید، میگید من سری قبل لپشو اینجوری که فشار دادم مثلا خندید، دوباره فشار میدید، دوباره بچه میخنده، این دفعه مثلا این ور لبشم بیشتر میخنده. شما هر بار که این بچه میخنده و به قول بابا گفتنی دل شما رو میبره و خوشتون میاد، ترغیب میشید که بیشتر این کارو بکنید، هی تکرار بکنید. قبول دارید؟ عادتا اینجوریه دیگه. من حسم اینه، من باورم اینه، تک تک حرفایی که امام سجاد تو خود اینجا دعا میزنه، هر بار که داره میگه خدا یه خلاصه لبخندی میزنه که نه، این امام سجاد هم این لبخنده رو میبینه مثلا، حالا مثال دارم عرض میکنم، و این خوشنودی رو درک میکنه، هی ادامه میده، همون رو ادامه میدم با الفاظ مختلف. من مثلا مثال زدم، گفتم که جواد آقا فردا بیا دعوتی، این یه دونه تموم شد، باز دوباره میگم جواد آقا فردا میای دیگه، این همون اولی بود، باز بار سوم میگم نکنه فردا نیای جواد آقا، این سومی هم همون اولی بود. یعنی من برای اینکه هی رو شما زوم کنم با الفاظ مختلف، ولی از نظر مستوا همش یکی بود، اما با عبارات متعدد، تمام این حرفا همینه، من جز این نمیفهمم. یعنی امام همش داره یه حرف واحدو میزنه و اونی که آقا من غرق در لطف تو ام، اون که قربونت برم فرمودید یک کم من ثواب مکروه جلیتها سلمنا، او چه ابرهای ناپسند و شری که تو از من دورش کردی، برطرفش کردی، و دوباره داره برمیگرده تو آخرش میگه و قواشی کرباتن کشفتها، آب پرده های گرفتاری ها رو که اینو زدیش کنار، همون بود اما با یه لفظ دیگه. یادم ندارم آقا و صحابه نعمن امتر دواره، آب بارون های فلان که برام باروندی، رحمتی برام باروندی، دوباره این دو جدا به رحمت، خب این همونه با یه لفظ دیگه. این نشون میده یه کاری، یه حرفی که زده خدا خوشش اومده و من اینو درک کردم، هی دارم همون ادامه میدم، بعد رهام نمیکنه. این جالب اینجاست، هر چی ادامه میده. حالا ما در این عبارتی که امروز الان داریم میخونیم باز از همون دسته، آقا تو کسی هستی، این لام حالا جواب قسم محذوفه دیگه، یعنی قسم میخورم که لقد سئلت فعتیت، یعنی سوگند یاد میکنم که هر وقت از درگاه تو سئلت خواسته شد تو دادی. یعنی این باز داره همون حرفو در عبارات دیگه میزنه، حالا اومدیم و کسی هم از تو نخواست، لم تسأل، وقتی هم از تو سوال نشد فابتدأت، تو خودت ابتداعا شروع کردی به دادن. یه موقع ازت میخوان و میدی، یه موقع بدون اینکه بخوان میدی. من قسم میخورم که تو اینی، هر وقت ازت خواسته شد دادی، وقتی هم ازت خواسته نشد بازم خودت ابتداعا شروع کردی به دادن، این به بخشیدن و انعام کردن و از این حرفا. وستمی حفظلکه فما اکدایتا، و هر وقتم از فضل تو طلب شد، درخواست شد، تو خودداری نکردی، ممانعت نکردی، بازم دادی. ببینین همونه، باز با یه لفظ، با یه لفظ دیگه. یعنی این که وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا کول جنه، امام پاداش این دعا رو، رضای خدا رو میبینه، خوشش اومده، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه. و این مثالی که ما زدیم در مورد اون بچه با این چیزی که ما داریم از خدا میگیم مثلا قابل مقایسه نیست، و ما الباب معقول محسوس صحبت کردیم. من اگر الان یه کاری بکنم امام رضا لبخند بزنه علیه الصلاه و السلام، ترغیب میشم دوباره اون کارو تکرار کنم خداییش. من دارم در مورد خدای امام رضا صحبت میکنم. وقتی شما یه حرفی رو میزنی لبخند خدا رو میبینی، اگر خدایی باشی دوباره تکرار میکنی، اگر قلبت مملو از محبت پروردگار متعال باشه، این رضا و لبخند خدا رو خیلی مختنم میبینی، آه کیف میکنی. حالا ما در مورد حضرات میگیم که و تامین فی محبت الله، اونا در اوج محبت به خدای متعال هستن، هی این حرف رو میزنه لبخنده رو میبینه دوباره تکرار میکنه. خدا شاید این همه همش تکراریه. آنا کنید باز دوباره همون حرف رو یه جور دیگه داره میزنه. ابیت یا مولای، ابیت تو خودداری کردی، ممانعت کردی، الا احسانا و امتنانا و تطولا و نقاما، همونه، تو از هر چیزی خودداری کردی مگر احسان، مگر احسان عرض میکنم خلاصه اون نیکی که در حق ما کردی، امتنان اون پاداشی که دادی، تطول اون نعمت ابتدایی که دادی، انعام اون نعمتی که دادی، تو از هر چیزی خودداری کردی اما از این خودداری نکردی. ببینید باز این همون حرف قبلیه با باز با یه الفاظ دیگه. اما من چی؟ حالا ببینید اینجا باز داره اقراری میکنه. من چی؟ منم باید از یه سری چیزا خودداری میکردم، از همه چی خودداری کردم، اما متاسفانه الا تقحم لحرماتک، از اینکه خودم رو تو حرامهای تو بندازم، در محرمات تو بندازم، جز این خودداری نکردم. باید از خیلی چیزا خودداری میکردم، از گناه خودداری میکردم و باز می ایستادم، اما جز از حرماتت، جز از گناه از این چیزی باز نه ایستادم. و تعدی لحدودک، که حدود تو رو اون محدودیت که تعریف کرده بودی، آقا محدوده خوردن اینه، بیشتر از این نباید بخوری، فلان چیزو نباید بخوری، گوشت خوک مثلا نباید بخوری، شراب علیه بالله نباید بخوری، این محدوده مشخص کردی برای خوراک من، برای شنیده من محدودیت مشخص کردی، برای زبان من محدوده مشخص کردی، برای تمام اعضا و جوار من، ولی من تعدی کردم، اینا رو دریدم. یعنی ما از تو جز خوبی ندیدیم، تو از ما جز بدی ندیدی. این باز تکرار حرفای قبلیه. ببینید من چقدر دارم میگم، باز همونی که مثلا تو بند محضر مبارکتون 12 دیدیم، کم من زن حسن فلان فلان فلان، دوباره کل و انعام و فی جمیع انهماک منی علی معاصیک، باز همون حرفای قبلیه. ولی باز با حرف... ببینید من باز دارم تکرار میکنم، نشون میده خدا خیلی خوشش اومده از اینا. بعد اینا امام درک داره میکنه، هی دوباره تکرار میکنه، هی دوباره تکرار میکنه. من قبلا با مکرر این روایت رو برای شما عرض کردم که وقتی امام صادق فرمود ان الله یعلم ما تورید، خدا میدونه تو چی میخوای. یعنی میبینید از همون اول امام صادق سجاد میرسه به مثلا به تعبیر من تا دستشو بلند کرد بگه خدای فلان دشمنه دارم خودت ترتیبشو بده، تموم شد. اما دو سه صفحه با خدا صحبت میکنه، هی هم تکراری با الفاظ مختلف، بعد میگه حالا ترتیب فلان دشمنه بده. این راه دیگه امام فرمود الان یعلم و ما تورید، میدونه چی میخواد، ولیکن یحب ان تبث الی الحوائج، خدا دوست داره این حوائج بسط داده بشه به درگاه خدا. امام هی داره بسط میده، هی داره بسط میده، حالا که تو دوست داری من این کارو میکنم، ولیکن یحب ان تبث الی الحوائج، خب تو خوشت میاد من این کارو میکنم، دیده خوشش میاد هی بسط میده، هی بسط میده. من دیگه از همه چی خودداری کردم، دیگه از چی خودداری نکردم. و غفلتن ان وعیدک، این که غفلت مدام داشتم از وعید تو، که تو بالاخره گفته بودی من جهنم دارم و فلان دارم و میسوزنم. و این وعید یعنی این دیگه، وعده معمولا به اون خوشی هاست، وعید نسبت به اون ناخوشی هاست. تو این وعیدا رو دادی ولی من هی غفلت کردم. چون یادم میاد نسبت به وعید خدا، نسبت به عذاب خدا غفلت نکنه دستامشو جمع میکنه، یعنی من چون غفلت کردم دستامو جمع نکردم. حالا که تو اونی و منم اینم و تو سری منو نگرفتی، فلک الحمد، پس حمد و ستایش و شکر از آن توست ای اله من. باز ببینید همون از جنس حرفای جوشن صغیر داره میزنه، هرچند امام کاظم مؤخر از امام سجاد علیه السلام، میخوام بگم همه از یه سرچشمه سیراب شدن. تو اون جوشن صغیر این قضیه رو هی تکرار میکرد دیگه، این جملات رو دیگه، فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و زی انات لا یعجل، یتنه صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلگین. حالا امام سجاد هم داره همون حرفو میزنه، فلک الحمد الهی من مقتدر الله، چون اونجا هم در دفع کید اعدا بود، اینجا هم در همینه، فلک الحمد الهی من مقتدر الله یغلب و زیعنات الله یعجل، پس حمد و ستایش مخصوص توست ای اله من، اون الهی که مقتدر تواناست و لا یغلب هم هست، یعنی هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه. و زیعنات لا یعجل، اون بردباریه، صاحب بردباری و حلمیه که هیچ عجله نمیکنه. حالا جالبه تو خود همین الفاظ هم حمد خابیده. چرا؟ وقتی میفهمد و زیعنات لا یعجل، تو اون کسی هستی، اون بردباری هستی که، یعنی خدای من اون کسیه که صاحب بردباری که عجله نمیکنه. چرا عجله نمیکنه؟ تو خود اینم حمد خابیده. چرا خدا عجله نمیکنه؟ البته فکر میکنین؟ ببین من چیزی که نگفته باشم انتظار ندارم شما بگید ها، اینا باشه قبلا شما چکش رو زدیم و نمیدونم تو جلسات مختلف عرض کردیم، من گاهی اوقات از شما انتظار دارم بفرمایید. از این جهته چرا خدا عجله نمیکنه؟ نه عبارتشو بخونید، درست میگید شما. احتجاج داری خونتون؟ آقای اخوی، آقای بحث، احتجاج داری خونتون؟ اینجا جایزه جز احتجاج نداشتن. من الان هیچی جایزه همراهم ندارم بهتون. آقای اسلامی، دست به کیسه ای بشود. برادر. من معمولا همراهم پول بود، الان امروز نیست. محضر شریفتون که اون بنده، درست گفتیشون، اون بنده، حالا این عبارات همیشه خواهش میکنم تو ذهنتون تر و تازه باشه، اون بنده 15 دعای 48 تو ذهنمه، اونجا اگر یادتون باشه امام سجاد اینطور با خدا صحبت میکنه، و قد علم تو، و من حقیقتا علم دارم به این که، و قد علم تو انه لیس فی حکمک ظلمون، در اون چی که توی خدا حکم میکنی هیچ ظلمی وجود نداره. اینجا رو گوش کنید. ولا فی نقمتک عجلتون، و من یقین دارم که در اون نقمه‌ای که توی خدا داری، عذابی که داری، عجله نمیکنی. چرا؟ امام استدلال میاره، لابد انما یخاف من، انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که نگران از دستش در بره، ازش فوت بشه قضیه. الان مثلا فلانی اختلاس کرده، میرم به قاضی میگم خب سریع حکم جلب اینو صادر کن، میگه حالا چی عجله ایه؟ میگه خب میره بیرون از کشور فرار میکنه، خارج میشه، چون نگران فوت قضیه است، میگه با عجله حکمو صادر کن. اما خدا عجله نمیکنه. چرا عجله کنه؟ چون نگران فوت قصه نیست. حالا اگه اینو الان نگیرم دیگه دستم در میره نمیتونم بگیرم. نه، هر وقت اراده کنی میگیری. اما حالا اینکه چرا عجله نمیکنی، چون به خاطر اینکه نگران فوت نیستی، حالا چرا عجله نمیکنی؟ اونم توی دعای 45 بیان فرمود، اگر یادتون باشه اون اوایل دعای 45 که اگر یادتون باشه بند مشخصا نهم فرمود تلقیت من عصاک بالحلم، با اون کسی که اسیان تو رو کرده تو از باب حلم برخورد میکنی، و امهلت من قصد لنفسهی به ظلم، اون کسی که به خودش ظلم کرده اراده کردی که خلاصه مهلت بش بدی. چرا؟ تستنظرهم به اناتک الى الانابه و تترکو معاجلتهم الى التوبه، عجله عذاب او رو ترک کردی به خاطر که توبه کنه. خب یه همچین خدایی که پاداش من به تعبیر دعای 16 اگر یادتون باشه فهمود اذکان جزایی من کفی اول ما اسیتوکن نار، پاداش من در اولین مرحله‌ای که اسیان توی خدا رو گرم آتش جهنم بود. خب این کار رو نکرد، عجله نکرد، مهلت داد. چرا؟ برای که من برگردم توبه کنم. همین افکرم تو دعای 45 خوندیم. خب این خدا حمد داره، این خدا ستایش داره. ببینید من اینی که به شما عرض کردم امام علیه السلام هی داره با الفاظ، الانم یادم اومد الان بگم به نظرم مناسبه، هی با الفاظ مختلف، هی با عبارات متعدد یک چیز واحد رو داره تکرار میکنه، اینو بهش میگن مبالغه در دعا. مثل همونی که الان من مثالی که به شما زدم، آقا فردا جواد آقا دعوتی، جواد آقا نکنه بیا نیای، جواد آقا فردا میای دیگه، جواد آقا دیگه تکرار نکنم، آقا چهار تا جمله گفتم همش هم یکی بود. اینو بهش میگن مبالغه در اون درخواست. چی؟ مبالغه در درخواست همون الهای دیگه. درست چی عرض کردم؟ خب حالا چرا مبالغه میکنه؟ این ذهن حقیر باز رفت سمت دعای 16. بند همون 15 تو ذهنمه. هل انت یا الهی راحمون لمن دعاک فابلغ فی الدعاء، آیا تو رحم کننده ای به اون کسی که به درگاه تو دعا کنه هستی تا من مبالغه در دعا بکنم؟ میبینید باز این مبالغه هایی که داره میکنه برای این نشون میده باز دنبال اون رحمه است، جلب نظر رحمت است، تا دستگیری کنه در دفاع از کی دعدا. اینا همش مؤیده. حالا بنابراین آ ببین من این حرفا چرا دارم میزنم؟ ما نیومدیم این حرفا رو بزنیم برای اینکه زده باشیم، شما هم نمیدین این حرفا رو بشنوید برای اینکه شنیده باشید. ما دنبال کاربردی کردن رفتیم. فردا سر نماز این بر اون بر در فلان مشاهد مشرف میری دعا کنید سری نپیچونید بره. اینو هی زبون بگیرید با اون ولی بزرگوار خدا، با خود خدا بعد از نماز و هر چی حرف بزنید، طول بدید این حرف زدن و مبالغه در اون درخواست بکنید. آجون اینو بده، آجون اگه ندی فلان میشه، آجون اگه بدی بهمان میشه، آجون اینقدر دوست دارم اینجوری. حالا با خود خدا هم همینطور. انسان در نحوه درخواست اهل مبالغه باشه. اینو آدما نمیپسندن ها، اما آدمای خدایی. الان شما بری به یه نفر بگی که مثلا بچه شما، حالا بچه که چرا بچه رو مثال بزنم چون بالاخره دوستش دارید، بچه شما دیگه بابا اینقدر من میدی، میگه مثلا شما بشه باشه میدم، چون شما تو موقع درخواست که میکنی سریع همون موقع که به شما داده بشه مثلا ثانیه 20 از خدا خواست 30 ثانیه 22 تو جیب شما باشه. اینجوری که نیست که، انتقاد یه قائل به دقیقه باش ها. مثلا حالا خدا البته اراده کن فرکونی داره، اما حالا عادتا اینجوری نیست. بچه میگه میده، میدم باشه میدم. دوباره میگه بابا چه میدی؟ یه بابا جون گفتم میدم دیگه. بابا نکنه ندی یا مثل داغ میکنید شما چند تا دیگه از این حرفا بزنه. داغ نمیکنید؟ اصلا نمیدم. حالا که اینجوری شد نمیدم. در مورد خدا و افراد خدایی دقیقا برعکسه. من خدا شاهده گاهی وقت بچه که مثلا میبینم گریه بکنه فلان بکنه یه چیزی رو میخواد درمان کنه، مثلا به من میگن که آقا اصلا این گریم گوش ندی لوس میشه ها. بعد من یه دفعه ذهنم میره میگم که بابا ما هم گریه میکنیم میریم در خونه خدا خوشش میاد، من گریه های اینو دوست دارم. حالا نه اینکه خود دوست داشتم به این معنی که این ندم گریه کنه، منظوری که اینکه هی گریه این آدم خوشش میاد و آدم یه ای کاش منم اینجوری باشم، میرم در خونه خدا میگم دیدی از این بچه ها رو گیر میده سپیچ، این گیر خیلی خوبه، نباید داغ کرد، ولی ما داغ میکنیم. چرا؟ چون ما صاحب حلم نیستیم، اما او هست، او و زیعناتنه، عجلم نمیکنه یه دفعه داغ کنه اصلا نمیدم. حالا دیگه به من اصلا منو خورد میکنی یه بار کنید نه اونی هر چی بگی یوهب و انتو بسه. چون میدینید هر باری که شما دارید به او صحبت میکنید دارید ابراز فقر میکنید، ابراز ذلت میکنید. این موضوعیت داره در تربیت این نفس و خدا اراده کرده تشریعا این نفس رو تربیت کنه. اینا خیلی آثار داره، نه اینکه شما بگید داره خدا یه خلأ شخصیتی داره هی دوست داره ما بهش خلاصه رو بندازیم، نه، از این جهت که من در مسیر خودم در اون مسیر کمال خودم دارم میرم و او این مسیر رو اینطور تشریح کرده و میبینه من تو اون مسیر هستم چرا خوشش میاد، منم عد کلم درد میکنه برای اینکه خودش یه کاری کنم و خوشش بیاد، لذا ادامه میدم. حالا ببینید این مبالغه رو دوباره چجوری ادامه میده. هذا مقام من اعترف به سبوغ نعم. خدایا این کسی که داره با تو صحبت میکنه در جایگاهی ایستاده و داره با تو صحبت میکنه که اعتراف میکنه که سبوغ یعنی فراوانی، که نعمت تو در مردو جدا فراوانه. حالا همون حرفی که خدا تو قرآن زده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه شما بخواید بشمارید عمرن نمیتونید بشمارید، 1 2 3 4 5 عدداتون تموم میشه، هنوز نعمات تموم نشده، نمیتونید شمارش کنید. اینو داره اعتراف میکنه دیگه. حالا ببینید ثمره این اعتراف دیگه به چی اعتراف میکنه. خب قاعدتا اگر کسی سبوغ نعم داشته باشه، غرق در نعمات باشه، معنیش اینه که این نعمت رو باید با احسان خدا پاسخ بده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همین حرفو داره میزنه. هی میشواره در سوره الرحمن میگه فبعی الله ربکم تو کذبان. خب ببخشید هدف از این عدم تکذیب چیه؟ اینکه من او رو بپذیرم و تو مسیرش قرار بگیرم دیگه. یعنی انتظار داره که احسان او رو با احسان پاسخ بدم دیگه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو برم. اما من چیکار کردم؟ و قابلها بالتقصیر. نحوه مقابله من با سبوغ نعم باز کوتاهی بود، یعنی در مقابل نعمت باید شکرگزار می بودم، اما من هی شکرگزاری خدا رو درش کوتاهی کردم. خب حالا این نکتهش کجاست؟ این ذهن بنده باز رفت سمت دعای 51 صحیفه که مشخصا در بند 13
که الهی فلا تحرمنی خیر الاخرت و الاولا لقلت شکری. این که میفهمد و قابلها به تقصیر من کوتاهی کردم، یعنی در مقابل اون سبوغ نعم شکرگزاری کم بود دیگه، معنیش اینه دیگه. و این شکرگزاری کم رو نه خدا میبسنده نه ولی خدا. لذا ولی بزرگوار خدا در همین بند 13 دعای 51 داره اینو به خدا میفهمد: یا الهی فلا تحرمنی خیر الاخرت و الاولا لقلت شکری، آخر دنیا آخرت رو از من محروم نکن به خاطر کمی شکرم. این عبارت شخص گوینده یعنی ولی بزرگ داره اعتراف میکنه که من اولا غرق در نعماتتم و از اون طرف در مقابلونم کم شکرگزاری کردم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خودم دارم اعتراف میکنم با توجه به اون دعای 51، معنیش چی میشه؟ خودم دارم اعتراف میکنم که صلاحیت اینو ندارم که تو الان جواب منو بدی و در این دفع کید اعدا منو یاری بکنی. آه واضح چی دارم میگم؟ اعتراف داره میکنه دیگه. هادا مقام و من اعترفه، از این طرف به سبوغ نعم در مقابلش باید شکرگزاری در حد المپیک باشه، ولی متاسفانه و قابل ها به تقصیر سمرش میشه دعای 51 که من سزاوار محرومیت تو هستم از خیر دنیا و آخرت. اعتراف میکنم که لیاقت ندارم الان اومدم در خونت که میخوام دفع کید اعدا از من بکنی تو بپذیری. اما من که میدونم این اعتراف به درگاه تو برای جلب نظر تو باز موضوعیت داره. اگه مطلوبیت نداشت، موضوعیت نداشت، این حرفا رو اینجا نباید میزد. بعد دو جمله دیگه برگرده به که خب انتوی زنین به من پناه بده من شر کذا و کذا. این حرفا رو داره امام مطرح میکنه چون خدا خوشش میاد. بنابراین فرد و روزی منم اینا در حالت اعتراف کنم که غرقه در نعمتم ولی متاسفانه قابلها به تقصیرم. واضح چی دارم عرض میکنم؟ دیگه به چی اعتراف میکنی؟ این همون حرف آقا امیرالمومنین در مناجات شعبانی که مکرر عرض کردم: و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. هی داره ابراز وسیله میکنه، من با وسیله اومدم در خونه تو. داره اقرار به ذنب میکنه، به گناه میکنه. میفهمد و شهد علی نفسه به تضییع. این جایگاه جایگاه کسیه که اعتراف داره میکنه و علیه نفس خودش داره شهادت میده. به چی؟ به این که من تضییع کردم حقوق توی خدا را، جایگاه تو را پاس نداشتم. این داره باز ابراز وسیله میکنه. میبینید؟ و این من یه نکته هم عرض کنم زمین این که حضرت داره میفهمد هازا مقام و منع طرفه به سبوغ نعم. این آه جدا موضوعیت داره. این امام سجاد با این حرفا باز داره همون حرف جوشن صغیر، البته باز حالا جوشن صغیر ما داریم از اون قرض میگیریم، وگرنه امام سجاد قبل امام کاظم در جوشن صغیر. حالا هی داره وجعل نیل آلائکه من از ذاکرین میکنه، این جلب نظر خدا میکنه. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء. أتقرب که این ماده قرب باب تفعول رفته، یعنی طلب قرب. خدایا من از تو طلب قرب میکنم، این که به تو نزدیک بشم. چجوری؟ بالمحمدیت الرفیعه صلی الله علیه و سلم. این که الان محمدیه منسوب به محمد صلی الله علیه و آله و سلمه و در واقع صفتی است برای موصوفی که حذف شده و اون موصوف کما اینکه گفته شده منزلت یا درجه است. یعنی خدایا من به وسیله درجه و منزلت حضرت پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که رفیعه هم هست، بلند والا هم هست، به وسیله و به سبب این جایگاه دارم به تو تقرب میجویم. چون اگر یادتونه در زیارت جامع کبیره، در زیارت جامع کبیره محضر شریفتون در آخرین عبارت جامع کبیره میگید که اللهم انی اتق اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب من محمد و آل محمد لجعلتهم شفعائی. درسته؟ و من بالاخره الان باز میخوام برم نظر خدا رو جلب کنم، باید یه شفیعی داشته باشم. بعد در اون عبارت میگیم ما شفیعی بهتر از محمد و آل محمد نداریم به درگاه تو. خب الان خود آل محمد داره با خدا صحبت میکنه، یعنی امام سجاد علیه السلام.
اینجا دست میندازه به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین که در آل محمد شاخصن، برجستند. خدایا من طلب قرب میکنم به درگاه تو، به سوی تو، به سبب اون جایگاه رفیع پیغمبر اکرم و العلویت البیضا و اون جایگاه و منزلت والا و بالا و با فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این کلمه بیضا به معنی سفیدیه. اون چه که راغب در مفردات گفته و ازش نقل شده، در عرب وقتی یک چیزی رو میخوان عرض میکنم وجهه فضیلت و کرامت بدن، با رنگ سفید توجه میدن، چون سفید رو از همه با فضیلت تر میدونن در عرف عرب، حالا حداقل اون موقع. و اینجوری مثلا گفتن که البیازو افضل و سوادو احول، با هی دو چشم، و الحمرتو اجمل و صفرتو اشکل. بیاز یعنی سفیدی از همه برتر و با فضیلت تره. رضا اگر بخوان چیزی رو به فضیلت، به کرامت نسبت بدن، رنگ بیاز یعنی سفیدی رو استخدام میکنن. اون چه که از همه هولنگیز تره، یعنی وجهی داره و نمیدونم ابهتی داره، رنگ سیاهیه، که الان مثلا پرده کعبه هم سیاست در این حرفا. علما معمولا تسبیح سیاه دستشون، یادتون باشه نمیان تسبیح ژیگول رنگی یا هم شبدری دست کنن در حرفا. یه وزانتی داره دیگه، رنگ مشکی، چادر خانم‌ها رنگ مشکی حرفا، نمیدونم، و سرخی مثلا زیباتر از همه است، نمیدونم زردی از همه شکیل‌تر است. حالا هیچ واسه خودشون گفتن اون هرچی. ول علویت البیضا از اینجا چه بسا وام گرفته حضرت. اون بیضا یعنی من به اون جایگاه با فضیلت و با کرامت علی ابن ابی طالب علیه السلام به سبب این به تو قرب میجویم، ای خدا طلب قرب میکنم. اینجوری دست آورد. حالا البته این گفته هم شده که این علویه و این محضر مبارکتون که عرض کنم، از این جهت که یا نسبت اگر به اسم اضافه بشه این معنای مصدری میده، یعنی به محمدیه محمد و به علویه علی، این یعنی این، یعنی معنای مصدری کرده باشه، یعنی من به تو ابراز قرب میکنم، درخواست قرب به درگاه تو میکنم به اون ستوده شدن پیغمبر اکرم محمد ستوده، یا به اون بلند والایی علی ابن ابی طالب. در صورت مفهومش در دو صورت ما رو به یه مصداق میرسونه. به امیر المومنین و رسول بزرگوار اسلام، به رسول اسلام و دلزا. در این دعای بگید، دعای امام زمان علیه السلام هم شما همین رو میگید، میگید یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد صلی الله علیه وسلم. درسته؟ این مهمه، این موضوعیت داره که ما در خواسته هامون این دو بزرگوار رو واسطه قرار بدیم. یعنی نها کنید امام از اول دعا تا اینجا هشت دنباله چیزایی بود که جلب نظر خدای متعال رو بکنه. باز نشون میده سراغ این دو بزرگوار رفتن در جلب نظر خدای متعال موضوعیت پیدا میکنه. این هم مسئله مهمیه. و اتوجه و الیکه به ما، و ای خدا من به وسیله این دو بزرگوار به تو رو کردم. خب چی میخوای؟ ببینید از اول دعا تا اینجا همین حرفا رو زد برای این جمله. میبینید؟ خوب گوش کنید چی دارم عرض میکنم. من علاقه مندم بشمارم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده. درست؟ دوازده. شما بفهمید که 1، 2، 3، 4، 4 تا 12 تا 48 تا. درسته؟ 49، 50، 60، 61، 62، 63، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57. 57 صفحه با 7 خط با خدا صحبت کرد برای همین یه دونه جمله که ان تعیزنی من شر کذا و کذا. شما چی میفهمید از این؟ ما اینجوری نیستیم. ما اگر یه مشکلی برخورد کنیم خیلی دیگه پامونو دراز کنیم، خدای فلان درد رو دارم تو نجات بده، همه یه تو بگوی عشقی هم ریختیم، ها؟ بیشتر از اینگه نیستیم. او 50 خط با خدا صحبت میکنه برای اینکه یک خط از او درخواست بکنه. شما در طول این دعا درخواست از خدا ندیدید؟ دیدید؟ از خدا ندیدید؟ فقط نام میبره خدا، یا کم من عدو و انتظار، کم من صحابه رحمانی، کم من فلان، کم هی ما شما صحبت کرد، یک جمله بیشتر با خدا صحبت نکرد. درخواست را تمام حرفش هم یه دونه بود، انطوری زنی من شر کذا و کذا، تمام شد. ما یاد بگیریم از امام سجاد علیه السلام با خدا صحبت میکنیم، بستش بدیم، یه مقدار طولش بدیم، یه مقدار زبون بگیریم، سری نپیچونیم. این خیلی نکته مهمیه دارم عرض میکنم. ما این معارف رو باید توجه داشته باشیم. بعد اینجا انه با اسم خبر در مقام تعلیله. امام جالبه، باز همین حرفی که به خدا زده برای خدا استدلال میکنه، میگه چرا تو میخوام منو پناه بدی از کذا و کذا؟ حالا دیگه به جای کذا و کذا، اون دشمنی که انسان بهش خلاصه اذیتش میکنه به خدا پناه میبره، اسم او رو میاره یا اون حاجتشو میگه، هرچی. فما چرا تو میخوام؟ فان ذالک لا یضیق علیک فی وجدک. من وقتی توانگری تو رو میبینم، میبینم این تو رو به تنگنا نمیندازه این درخواست من، که اگر من این پناهندگی رو از تو تقاضا و تو پناه بدی در تنگنا قرار بگیری. ولا یتکعدک فی قدرتک. قدرت تو رو که میبینم، میبینم اگه من پناه بدی تو به رنج نمیافتی. یادتونه زمان شاه، نه زمان شاه، حتی همین چیزایی که از زمان حضرت علی صلوات الله در منابع خوندید شما بالاخره، آقا نخوندید تو فیلم‌ها که دیدید، طرف مثلا یه دفعه داره فرار میکنه، مثلا سربازو حکومت هم دنبالشن، این یه دفعه میبینه در یه خونه بازه، یه دفعه در باز میکنه، حفظ جونه دیگه، چیکار کنه؟ در رو میبینه بازه، میره تو خونه در میبنده، بعد به صاحبخونه میگه تو کی هستی اینجا چیکار میکنی؟ میگه آقا دنبالم، هم جون مادرت صداد درنت، به من پناه بده. این چی میگه؟ میگه اگر سرباز حکومت بفهمن تو اینجا اومدی، زن و بچه منو قتل عام میکنن، برای من مشکلات درست میشه، نمیدونم مثلا مواجب منو از بیت المال قطع میکنن، هزار تا بازی، ما قرار است به کسی پناه ندهیم. از قبول دارید به زحمت میافته دیگه اگه پناه بده. میگه من که اومدم در خونه تو حتی پناه میخوام، چون این رو میدونم اگر تو پناه بدی در باب قدرتت هیچ وقت به زحمت نمیافتی، چون تو قدرت داری، هیچ وقت محدود نمیشی، چون تو توانگری. واضح چیزم عرض میکنم؟ حالا ببینید این حرفا خیلی به حسب ظاهر پیش و پا افتاده میاد، اما نه تنها پیش و پا افتاده نیست، نشون میده خدا با این حرفا نظرش جلب میشه. اگه نمیشد امام این حرفا رو نمیزد، بچه هر سبب مجلسی و سبب منطقه و سبب دعایی رضا کرد جنت، از دعاش هم دنبال رضا بخشه. نشون میده این نوع دعا رضا رو فراهم میکنه که با این ادبیات صحبت میکنه. واضحه؟ دیگه وانت علی کل شیء قدیر. خب بالاخره هر کار بخوای میتونی بکنی، حالا بیا و اینم بخواه که به من پناه بدی، بسته که کاری نداره، تو قدر قدرتی. مثل اینمونه که شما به کسی که تمام حسابهای بانکی کشور همش مال اونه مثلا، دیگه حالا چیکار کنیم؟ یه مثالی باید بزنیم که بعد مثلا برید بهش بگی که اونم تو این تورمی که هزار تومن دیگه پول به حساب نمیاد، بگید هزار تومن میدی، بعد یکی که این هزار تومن هیچی به هیچ جای تو بر نمیخوره، راستم میگید، تو صاحب فلانی، تو بهمانی، تو بیساری، چیزی واسهش نیست، میده. حالا البته این کسی که میده وقتی هزار تومن میده واقعا هزار تومن ازش کم میشه، چون بالاخره مخلوق دیگه، محدوده. حالا شما بگو تمام تریلیارد به دلار پول داره حسابای بانکیشه، هزار تومن بده بالاخره من هزار تومن که، اما تو اگه بدی که چیزی ازت کم نمیشه. این معنی لا یزیغ علیک فی وجدک، این معنی لا یتکعدک فی قدرتک، این معنی و انت علی کل شیء قدیر. گذشتم، حالا اینجا رو گوش کنید، حالا ببینید آخرین جمله چجوری با خدا صحبت میکنه. من روز اول این دعا چی به شما گفتم؟ گفتم تک تک حرفایی رو که امام با خدا میزنه دنبال چیه؟ جلب نظر خدا، دنبال رضا و خوشنودی خداست، این که به او توجه هم درسته؟ دعا رو با همین جمله تموم میکنه، با صراحت. تا حالا به اصطلاح عرفی خودمون در لفافه صحبت میکرد، ما میگفتیم که از این جمله میفهمیم که خدا اینگونه نظرش جلب میشود که امام داره با این ادبیات صحبت میکنه، درسته؟ الان اینجا دیگه با صراحت میگه من دنبال اینم. فهب لی یا الهی، به من ببخش ای اله من، چیو؟ من رحمته، که رحمتو، حالا البته رحمت خدا و رحمتی وسط کل شیعه، من چه بخوام چه نخوام رحمت خدا شامل آن. نشون میده اون رحمت ویژه رو از خدا میخواد، یختص به رحمته من یشا، این اون رحمت ویژه رو میخواد که ان رحمت الله قریب من المحسنین، که آیه 56 سوره اعراف فرمود، اون رحمت که همه چی رو فرا گرفته، کافر هم سر سفره خداست،
اما وقتی اینجا میگم تمام از تو میخوام که رحمت تو من ببخشی، منظور اون رحمتیه که تهش به محسنی ختم میشه، ان رحمت الله قریب من الم، اون رحمت ویژه است اجمالا. خب این واسه چی از خدا میخواد؟ حالا بذارید دیگه بگم و دوام توفیقش. از تو میخوام که توفیق تو، چون من هر کاری رو که موفق شدم از او بود دیگه، این ابا از حضرت شده تو سوره هود خوندیم دیگه، و ما توفیقی الا بالله. هر موفقیتی اگر داره، هر کار خوبی انسان میکنه، توفیقش از آنی خداست. امام از خدا دوام توفیق رو میخواد. بعضیا امشب توفیق داره نماز شب میخونه، امشب ها توفیق عشق داره، نمیدونم اهل فلان داره، هر کار خیر، اما دوام توفیقه که موضوعیت داره. خب حالا قربونت برم، رحمت ویژه از خدا میخوای واس چی؟ دوام توفیق رو از خدا میخوای واس چی؟ میفرماد من از تو این راه رو میخوام به من ببخشی. ما اتخذه سلما، که من این رحمت ویژه تو را، این دوام توفیق تو را ازش یه نوردبونی درست کنم که اعرج بهی الی رضوانک، که به واسطه این عروج کنم به سمت خوشنودی تو. یعنی دیگه با صراحت این بحث رضوان خدا رو مطرح میکنه. شما چی میفهمید از این جملات؟ من قبلا اینا رو مکرر گفتم، نه یه بار نه دو بار، و به خودم و به شما توصیه کردم که ما اگر امام سجادی باشیم، اگر صحیفه‌ای باشیم، اگر بفهمیم، میخواییم بفهمیم تو مسئله معنیش این میشه، تکون که میخورید، اکید میکنم تکون، ببینید تو این تکون خوردن من رضای خدا هست یا نیست. به حضرت عباس جز این نیست که دارم میگم. یعنی ذهن باید شرطی بشه. این دستشو که آورد بالا اینجوری کرد، توش رضای خدا هست یا نیست؟ اگر نیست نخونه، بخوانید از این مجمل مفصل را، حرف زدنش را، خندیدنش را، گریه کردنش را، قدم برداشتنش را، نشستنش در فلان جایش را، به فلان زیارت رفتنش را، نمیدونم مرگ در آمریکا گفتنش را، هر چی حساب میکنید، اگر توش نیست نره. به حضرت عباس فلان پست رو بهش پیشنهاد کردن، اول چیزی که تو ذهنش اومد میگه خب الحمدلله فلان موضوع بزن. بابا تو باید ببینی که اونجا که داره، اگه خدا هست بری، نیست نری. به خدا اینجوری بگی خدا اگه تو توش نیستی، به حضرت عباس من از این پست دور کن، من دوست دارم اونجایی باشم که تو هستی. اون چیزی که مملو غرق در محبت خداست اینجوری حرف میزنه، میگه هر جو تو هستی من دوست دارم اونجا باشم، تو کجایی؟ کسی که وطام می نفی محبت الله اینجوری حرف میزنه، کسی که تمام وجودش محبت خداست اینجوری میگه من دوست دارم اونجایی باشم که تو هستی، تو کجایی؟ اصلا جایی که تو نیستی من نمیخوام باشم، پول پر پوله نمیخوام، پست و مقام نمیخوام، تو کجایی؟ قربونت برم. این اینجوری صحبت میکنه. و از اونجایی که اگر آتش جهنم از انسان دور بشه و انسان وارد بهشت بشه، اینه که به سعادت ابدی دسترسی پیدا کرده. در دار میفهمد و آمنو بهی من اقابک، این رحمت ویژه تو رو میخوام، این دوام توفیق تو رو میخوام که نظر تو رو جلب بکنم، رضوان تو رو داشته باشم و اینکه از عذاب تو در امنیت باشم. ببینید آقا، این جمله‌ای که دارم به شما میگم رو خواهش میکنم از ذهن شریفتون پاک نکنید. انسان با خدا باید کریمانه صحبت کنه، یعنی در اوج تواضع. میدینید بذارید من خیلی راحت به شما میگم. فرض کنید الان یه کسی خیلی منو دوست داره، بعد من برم بهش بگم که میشه منو نزنی؟ اصلا این اصلا متصور نبود. چرا اینو میگی؟ بعده یه مقدار آدم خجالت میکشه اینو میگه، میگه من این همه داشتم بهش بودم، اینقدر دوستت دارم، میدونم اونم منو دوستم داره، خیلی فلان، میدونم اصلا چرا اینو آوازش میگم یا نه؟ میگم یه نوع خجالت میکشه آدم این جمله رو بگه، چون الان من یه حرفایی زدم او خیلی منو دوست داره، منم خیلی او رو دوست دارم، کسی که غرق در محبت اونه و اونم غرق در محبت اینه دیگه نمیاد این جمله رو بگه میشه منو نزنی؟ میگه این خجالت نکشید این جمله رو گفتی، اصلا من دستم از سمتو بلند میشه؟ آن قبول دارید یا نه؟ ببین هر جا قبول ندید من چکش بزنم، این یه مقدار زورش میاد آدم بگه. آن متوجه عرض بنده میشید؟ نمیشید خدایش بگید من چکش میزنم. اما امام اینو میگه، این اوج تواضع و ذلت او رو به درگاه خدا داره ابراز میکنه. معنی نداره خود امام سجاد رو بزنه، یکی میشه به من رحمت رو بدی که منو نزنی؟ یاده میگه شما میبینید امام حسن مجتبی سید شباب اهل جنه است، اما دم رفتنش که میخواست پرواز کنه به ملکوت، به روزه رضوان الهی، وقتی آقا سید الشهدا میبینه آقا جون چه گریه میکنی، به امام حسن میگه چرا گریه میکنی؟ اما لحول المطلع، نگران حوادث بعد از مرگم. والله به خدا مرگ همه جوره حتی استقبال میکنه، کیف میکنه وقتی تو رو میبینه، ولی اینجا هم با خدا کریمانه صحبت میکنه، در محضر خدا کریمانه صحبت میکنه، نمیگه بابا خدا یاد نکنه این احوالاتی که بعد از احوال باهای دو چشم بعد از مرگ انسان درک میکنه منو بگیره. قرار نیست بگیره، شما شمایی، شما رو بگیره دیگه ما چی بگیم؟ اما با خدا اینجوری صحبت میکنه در محضر خدا. اما اینجوری نیستیم ما، کوچکترین رشدی که توی مسیر خوبی داشته باشیم قره میشیم به اون چی که داریم. امام اینجوری با خدا صحبت میکنه، به حضرت عباس خدا کیف میکنه وقتی امام سجاد داره باش صحبت میکنه، کیف میکنه. حالا البته از اون مقول محسوس گفتم، اگه نه خدا قرار نیست کیف بکنه به این معنی عرفی ما. بعد برای اینکه خدا بیشتر کیف بکنه یه یا ارحم الراحمین، از مجموع اوصاف که ولله الاسماء الحسنا فدعوه به ها، قاعدتا باید اینجا لفظی رو وصفی رو به کار ببره که مناسب موضوع باشه. الان شما سر یه دو راهی گیر کردی تو یکی از بزرگ راهای تهران که اگر این دو راهی رو اشتباه برید باید کیلومترها برید جلو تا دور بزنید، دور بگن حرفا. سر این دو راهی واسید میخواید از خدا استمداد کنید، از خدا یاری به طلبی، چی میگید؟ میگید ای کسی که اطعام میکنی یا من هو یطعم ولا یطعم، راهو به من نشون بده. با این وصف خدا رو صدا میکنید، خب ببخشید چه ربطی داشت؟ مثلا میگید یا دلیل المتحیرین، ای راه نمای افرادی که سرگردانند و متحیرن کدوم وری برن، ای اون خدا بیا به من نشون بده راست برن و چپ کدوم ور. اینجا امام سجاد در این موضوع با این بیانی که داشت آخر میگه یا ارحم الراحمین، دقیقاً دست گذاشت چیزی که خدا دیگه بی برو گردد قبول کنه. حضرت داشت رد میشد رسول بزرگ بار اسلام، دیده کسی داره خدا رو صدا میکنه میگه یا ارحم الراحمین، حضرت رو کرد بهش فرمود سل توته، بخواه که به تو عطا خواهد داده، عطا خواهد شد. تو دعای 12 وقتی انابه میکنه، زاری میکنه، توبه میکنه، امام سجاد در این دعای 12 میفرماد ادعو که یا ارحم الراحمین، تو رو با این وصف صدا میکنم که دیگه ردخور نداشته باشه. اینجوری ان لله ملکاً، برای خدا یک فرشته ای وجود داره که اگر کسی سه مرتبه بگه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، حضرت فرمود این فرشته رو میکنه به این شخص میگه ان ارحم الراحمین قد اقبل الیک، خدای ارحم الراحمین به تو رو کرد سل تو به خاطر تو. اینه، این وصف اینه، لزومم در آخرین عبارت با این وصف خدا رو صدا میکنه. خب این دعای 49 رو هم به حسب لفظ و متن به اتمام رسید و پای سفره امام سجاد علیه السلام به فضل خدا نکات مهمی رو یاد گرفتیم. این دعای 49 رو جا داره برای دفع کید اعدا، حتی به حسب ظاهر جا داره، ای چه بسا انسان حتی در مورد نفس خودش رو هم بخونه واقعا مجاز باشه، چون اعدا عدو ما نفس ماست دیگه، بر حسب روایات دشمنترین دشمن ما نفس ماست. کل این حرفا رو به خدا بزنه بعد بگه انتعیذنی خدایا من شر نفسی، به جایی که میگه به شر کذا و کذا، بگه خودم اش، این نفس خودم، نفس من که در دعای نوح فرمود که ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل، خدای بین نفس ما و اختیاری که داره تنهاش نذار، چون این نفس عادتا به سمت باطل گرایش داره. خب این دشمن ماست، خدا حقه و به سمت حق دعوت میکنه، نفسی که به سمت باطل گرایش داره این دشمنه، این ما رو عاقبت به شر میکنه علیاذ بالله. جا داره این الفاظ دعای 49 رو آدم بخونه به این عبارت که رسید بگن تعیذنی من شر نفسی من شرور انفسنا من شر نفس لا تشبع، و حرفایی که ما یاد داده. در ادامه این دعای 49 که من عرض کردم باید ادعیه مختلف در کنار این دعای 49 دیده بشه تا اون فضای واقعی مطلب برای انسان هموار بشه، از جمله دعای 27 که انشاءالله خدای متعال کمکم بکنه نیت کردم با توجه به اینکه بالاخره این
من دعای 27 البته در جمع کنان شروع کردم، ولی اونجا به نظرم ضبط نمیشه، بعد فضا هم بالاخره مردم ظاهرن میان و میرن، من اینجا چون ضبط میشه این صحبت ها و محضر مبارکتون که عرض کنم، بعضی از دوستان به من پیام میدن، حالا این چیزی که شما ضبط میکنید میذارید توی این کانال، برادر بزرگوار ما و حالا بعضی از خواهران گرامی ما اینا رو استفاده میکنن در جلسات، و منم خواهش میکنم این توی ضبط اینها کوتاهی نشه. بعد هر کدوم از اونا جلساتی دارن در شهرهای خودشون، و خلاصه از این فضای حرم مطهر و این سفره امام سجاد علیه السلام به یادی خدا بهره مند میشن. برای اینکه اون قضیه رو من به یه اتمامی رسونده باشم، ان شاءالله خدای متعال کمکم کنه، جلسه بعد دعای 27 شون رو میکنم، ان شاءالله توفیق داشته باشم. ولی ممکنه حتی جلسه بعد ان شاءالله هستم به یادی خدا، اما جلسه بعدش رو نیستم، اینو از الان دارم عرض میکنم، و ممکنه شرایط تغییر کنه، جلسه پنجشنبه ها موکول بشه. سعی هم برای اینه که چهارشنبه رو بیام، البته چهارشنبه بعد انشالله هستم، چهارشنبه بعدش رو یه سفری دارم دیگه پیش اومده، نمیتونستم دیگه هر کار کنم، یاد یه مقدار مشکل بود نیستم، بعد انشالله الله اطلاع رسانی میکنه. خدای به محمد و آل محمد شر دشمنان ما رو به سمت خودشون برگردون، ما رو از کید اعدائمون پناه بده و کید اعدا رو از ما دور کن. خدای به محمد و آل محمد قلب مطهر امام سجاد علیه السلام از ما راضی قرار بده، قلب مطهر امام عصر و در یک کلام محمد و آل محمد رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای به محمد و آل محمد ما رو در مسیر اون بزرگواران مستقیم و مستدام بدار. به محمد و آل محمد امام امت شهدای عزیز ما غریق رحمت واسعه خودت قرار بده، رهبر بزرگوارمون در پناه خودت محافظت بفرما. مشکلات جامعه ما اقتصادی، سیاسی، امنیتی، هر آن چه که هست ای خدا تو خودت ختم به خیر در عافیت بفرما. خدای به محمد و آل محمد فقراء مسلمین رو دستگیری کن، به ما هم توفیق دستگیری مرحمت بفرما. خدای فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های آقا امیرالمومنین علیه السلام زیر سایه طول عمر با عزت و عافیت مقرر بفرما. برادران و خواهران مظلوم ما در یمن و در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. خدای اون چی که دعا کردیم به فضل و احسانت ای صاحب فضل و احسان و به حرمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل و رحمت و در محضر ایشون هستیم به اجابت برسان. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن بینی و بین الله ماها بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه می کنیم و این دعا رو به جواد می رسیم.